صبحانه با خبر.
ساعت 7 صبح سه‌شنبه 13 تیر ماه 1391، سوم جولای 2012 میلادی. صبح سه‌شنبه شما بخیر. در روزی دیگر پر از کار و تلاش و امید برای زندگی بهتر و روزی شادمانه‌تر، دلتون خوش و لب‌هاتون پرخنده باد. بلندشین و پنجره‌ها رو باز کنین تا هنوز هوا خنک و تازه است. ریه‌هاتون رو پر کنید از اکسیژن و انرژی. بگذارید که روزتون با یک تبسم عمیق آغاز بشه. امروز هم من رویا کریمی مجد همراه با همکارانم امیرعلی حسینی سردبیر بخش بامدادی، شاهین بشیری مسئول خبر و علی شیبانی مسئول فنی استودیو در پراگ با شما خواهیم بود و مثل همیشه همکارم شاهین بشیری در استودیو است تا ما رو در جریان آخرین اخبار قرار بده. صبحتون بخیر آقای بشیری.
سلام و صبح بخیر. استانبول بار دیگر روز سه‌شنبه میزبان مذاکرات هسته‌ای کارشناسان ایرانی و گروه 5 به علاوه 1 خواهد بود. سلچوک اونال سخنگوی وزارت خارجه ترکیه با اعلام این خبر افزود که این نشست اساساً یک دیدار فنی است. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس این گفتگوها برای این است که دو طرف پی ببرند آیا زمینه‌های مشترکی برای ادامه مذاکرات وجود دارد یا خیر. یک نماینده مجلس روز دوشنبه از تدوین طرحی برای مسدود کردن تنگه هرمز در پاسخ به تحریم‌های غرب خبر داد. به گزارش ایرنا، ابراهیم آقا محمدی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت طرحی دو فوریتی تهیه شده که بر جلوگیری از تردد نفتکش‌هایی که به کشورهای تحریم کننده ایران نفت حمل می‌کنند تأکید دارد. نماینده مردم خرم‌آباد تأکید کرد که این طرح به امضای 100 نفر از نمایندگان برای ارائه در صحنه علنی مجلس رسیده است. به گزارش رویترز، مقام‌های ارشد دولت و ارتش پاکستان امروز سه‌شنبه برای بررسی بازگشایی راه‌های تدارکاتی نیروهای ناتو مستقر در افغانستان با یکدیگر تبادل نظر می‌کنند. این راه‌های تدارکاتی از نوامبر گذشته 8 ماه پیش به دنبال حمله هوایی ناتو که به کشته شدن 24 سرباز پاکستانی انجامید بسته شد. به گزارش آناتولیا، خبرگزاری دولتی ترکیه روز دوشنبه 300 نفر از مردم سوریه از جمله 85 سرباز به ترکیه پناهنده شدند. بر اساس این گزارش در بین این پناهندگان یک ژنرال و تعدادی افسر ارتش سوریه نیز دیده می شوند که همگی از استان هومس گریختند. ترکیه اکنون میزبان بیش از 35,000 پناهنده سوری است. کارزار انتخاباتی میت رامنی که از امیدهای جمهوری‌خواهان در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا به شمار می‌رود اعلام کرد وی این تابستان به اسرائیل سفر می‌کند. میت رامنی در این سفر با شیمون پرز رئیس جمهوری و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل دیدار خواهد کرد. به گزارش روزنامه نیویورک تایمز، آقای رامنی قصد دارد با سلام فیاض نخست وزیر حکومت خودگردان فلسطینی نیز دیدار کند. اقدام این نامزد جمهوری‌خواه آشکارا برای جلب توجه یهودیان آمریکا است که در انتخابات سال 2008 از باراک اوباما حمایت کردند. جمعی از استادان ایرانی دانشگاه‌های جهان با انتشار بیانیه اظهارات ضد یهودی محمد رضا رحیمی، معاون اول رئیس جمهوری ایران را باطل و اسباب شرمساری خواندند. آنها با محکوم کردن این سخنان گفتند که این گونه نطق‌ها جاده صافکن تحریم‌های ضد مردمی و حمله نظامی می‌شود. محمد رضا رحیمی روز ششم تیر ماه در کنفرانس مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی در تهران با حضور دیپلمات‌های خارجی کتاب تلمود از کتاب‌های مذهبی یهودیان را اشاعه دهنده مواد مخدر و مکیدن خون مردم دانست.
با سپاس از همکارم شاهین بشیری. و اما سه‌شنبه 13 تیر ماه 1391 با این خبرها و گزارش‌ها با شما خواهیم بود. صد نماینده مجلس طرحی جدید را امضا کردند. تنگه هرمز را می‌بندیم. کارشناسان میگویند فایده ای ندارد.
با همکاری عربستان سعودی، عراق و لیبی عرضه نفت به طرف بازار در شرایط عادی و احتمالاً کمی هم بالاتر از تا تقاضا ادامه داره و در این میان فقط سر ایران بی‌کلاه مونده.
جمهوری اسلامی پاسخگوی نیازهای جامعه است. خاتمی این جمله را گفت. آیا اصلاح طلبان به میدان آمدند؟
در همچو حال و هوایی احتمال اینکه دوباره جنبش اعتراضی جون بگیره هست. در همچو شرایطی دوباره تشکیل یک دولت وحدت ملی لازم تشکیل داده میشه.
و رنجنامه یک فعال حقوق بشر از درون زندان. مردان سیاست واکنش نشان دادند. از سرنوشت ماموران ساواک عبرت بگیرید. با صبحانه با خبر همراه ما بمانید. پیش از اینکه گزارش های امروز را آغاز کنیم، میتونید شماره پیامک گیر رادیو فردا رو یادداشت کنید. 2420-603-8741-50. از همین حالا میتونید با ما تماس بگیرید و نظرات خودتون رو در مورد مسائل امروز ایران و جهان با ما در میون بگذارید. و اما خبرگزاری مهر به نقل از کمیته سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی نوشته است که این کمیته پیشنویس طرحی را تهیه کرده که بر اساس آن برای مقابله با تحریم‌های نفتی علیه جمهوری اسلامی تنگه هرمز بسته خواهد شد. بنابراین گزارش هدف از این اقدام جلوگیری از حرکت تانکرهای نفتی کشورهایی است که به تحریم نفتی ایران دست زدند. میرعلی حسینی گزارش می‌دهد.
به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم آقا محمدی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت پیشنویسی برای بستن تنگه هرمز آماده شده و بر پایه آن به نفتکش‌های کشورهایی که ایران را تحریم کرده‌اند اجازه گذر از تنگه هرمز داده نخواهد شد. این نماینده مجلس روز دوشنبه گفت این پیشنویس برای پاسخ دادن به تحریم‌های نفتی ایران از سوی اتحادیه اروپا آماده شده و تاکنون از تعداد 290 نماینده مجلس 100 نماینده آن را امضا کردند. به گفته ابراهیم آقا محمدی این طرح به زودی در صحنه علنی مجلس مطرح می شود. موضع‌گیری‌های پیشین ایران برای بستن احتمالی تنگه هرمز تاکنون تهدید لفظی و غیررسمی بوده. هرچند آمریکا در مقابل گفته است در صورتی که تنگه هرمز بسته شود توان باز کردن آن را دارد. شورای امنیت سازمان ملل متحد تاکنون طی 4 قطعنامه تحریمی از ایران خواسته فعالیت‌های مرتبط با غنی‌سازی اورانیوم را به حال تعلیق درآورد و صحت صلح‌آمیز بودن فعالیت‌های اتمی خود را به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ثابت کند. ایران این قطعنامه‌ها را رد کرده و فعالیت‌های غنی‌سازی اورانیوم خود را گسترش داده است. تهران همچنین گذشته از گفتگو با آژانس با گروه 5 به علاوه 1 نیز مذاکراتی داشته که پس از 3 دور در استانبول، بغداد و مسکو بدون نتیجه به پایان رسید. آمریکا و اتحادیه اروپا به طور یک جانبه تحریم‌های علیه ایران به اجرا گذاشته و در آخرین اقدام نفت و خدمات بیمه از سوی اروپا به ایران مورد تحریم قرار گرفته است. اتحادیه اروپا از روز یک شنبه تحریم‌های نفتی و بیمه‌ای علیه جمهوری اسلامی را که در 23 ژانویه به تصویب رسانده بود به مرحله اجرا درآورد. آغاز این تحریم‌ها به معنی از دست رفتن 18% از بازار صادرات نفت ایران است.
به رغم آغاز تحریم نفتی اروپا علیه ایران و طرح 100 نماینده مجلس شورای اسلامی، بازار جهانی نفت اما همچنان آرام است. در گفتگوی اقتصادی امروز رادیو فردا همراه هستیم با فریدون خاوند. آقای خاوند، بازار جهانی نفت تا چه حد این واکنش نمایندگان مجلس شورای اسلامی رو جدی تلقی کرده؟
اون چیزی که دیشب در دو بازار عمده مبادلات نفتی بین‌المللی در نیویورک و لندن اتفاق افتاد نشون میده که نه عملی شدن منع واردات نفت ایران از طرف اتحادیه اروپا و نه طرح پیشنهادی 100 نماینده مجلس شورای اسلامی در مورد مقابله به مثل از راه بستن تنگه هرمز هیچ کدوم کمترین تأثیری بر قیمت نفت نداشتند و حتی بهای این کالا یک کمی هم پایین اومد. البته اواخر هفته گذشته قیمت هر بشکه نفت 8 یا 9 دلار بالا رفت، ولی در واکنش به توافق تازه اعضای منطقه یورو که چشمانداز نسبتاً مساعدی رو برای خروج این منطقه از بحران اقتصادی ترسیم کرد، وگرنه این افزایش هیچ ربطی نداشت با ایران و پرونده هسته‌ایش و مسائل نفتیش. در واقع با همکاری عربستان سعودی، عراق و لیبی، عرضه نفت به طرف بازار در شرایط عادی و احتمالاً کمی هم بالاتر از تقاضا ادامه داره و در این میان فقط سر ایران بیکلاه مونده که سهم بازارش رو دو دستی به دیگران تقدیم کرد.
آقای خاوند، اصلا این طرحی که نمایندگان مجلس شورای اسلامی دارن مطرح میکنن چقدر عملیه و چقدر ایران قادر هست که تنگه هرمز رو ببنده؟
اول باید گفت که از ایران پیام‌های کاملا متناقضی در مورد تحریم به گوش میرسه. از یه طرف تعدادی از صاحب منصبای جمهوری اسلامی میگن که تحریم برای ایران یک موهبت هست که به خودکفایی و رشد اقتصادی کشور کمک میکنه، و از طرف دیگه فریاد اعتراض علیه تحریم ها بلند میشه و حتی بستن تنگه هرمز رو پیش میکشن. خب حالا آیا میشه اصولا تنگه هرمز رو بست؟ در پاسخ این پرسش باید بر چند نکته تاکید کرد. از لحاظ حقوقی هرمز یک تنگه بین المللی است و بر پایه کنوانسیون 1982 ملل متحد در مورد حقوق دریاها هر گونه کشتی با هر پرچمی حق داره از اون عبور بکنه. از لحاظ اقتصادی بخش بزرگی از نفت خود ایران از تنگه هرمز میگذره و تنش در این تنگه اول از همه منافع ایران رو به خطر میاندازه. به علاوه چین یکی از معدود متحدهای ایران، البته وقتی که منافعش ایجاب بکنه، با بسته شدن این تنگه بیشتر از غربی ها زیان میبینه و تهران نفعی نداره در ناراضی کردن پکن. و بالاخره از لحاظ نظامی معلوم نیست نیروی دریایی ایران چگونه میتواند با قدرت عظیم دریایی غرب که در خلیج فارس مستقر هست مقابله بکنه. با توجه به همه این عوامل بازارها دیروز به طرح نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مورد تنگه هرمز توجهی نشون ندادند.
آقای خاوند، سالهاست که بعضی از کشورهای عرب خلیج فارس تلاش میکنند تا نیاز خودشون رو به تنگه هرمز کاهش بدن. این تلاش چقدر مؤثر بوده و چقدر کشورهای عربی نیازمند هستن به انتقال نفت خودشون از طریق تنگه هرمز؟
هر روز حدود 16 میلیون بشکه نفت از تنگه هرمز به طرف بازارهای جهانی میره، ولی با توجه به تهدیدهای جمهوری اسلامی به نظر میرسه که همسایگان عرب ایران بیش از پیش به مسیرهای بدیل رو میارن، از جمله انتقال نفت از طریق شاهلوله به دریای عمان یا دریای سرخ و یا در مورد عراق از راه ترکیه به مدیترانه. همین دیروز منابع امارات متحده عربی اعلام کردند که از همین ماه میتونند نیمی از نفت صادراتی خودشون رو بدون عبور از تنگه هرمز به دریای عمان بفرستن. ولی البته بی‌نیاز شدن این کشورها از تنگه هرمز به سالهای سال نیاز داره و به خصوص کشورهایی مثل ایران یا قطر به هیچ وجه نمیتونن از تنگه هرمز صرف نظر بکنند.
با سپاس از فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
سید محمد خاتمی، رئیس جمهوری پیشین ایران، در سخنانی با حمایت از سیاست هسته‌ای جمهوری اسلامی کشورهای غربی را متهم کرده که در گفتگوهای هسته‌ای می‌خواهند یک طرفه از ایران امتیاز بگیرند. او در بخش دیگری از سخنانش گفته است که نظام جمهوری اسلامی می‌تواند پاسخگوی نیازهای جامعه باشد. جزئیات بیشتر در گزارشی از همکارم رضا جمالی.
رئیس جمهوری پیشین ایران سید محمد خاتمی درباره موضوع پرونده هسته‌ای ایران کشورهای پنج به علاوه یک را به ضعف متهم کرده و اضافه کرده که آنها تحت تأثیر قدرت‌های بیرونی هستند. رئیس جمهوری پیشین ایران از حق و حقوق جمهوری اسلامی در موضوع فعالیت‌های هسته‌ای ایران سخن گفته و از کشورهای غربی خواسته تا این حق و حقوق به رسمیت شناخته شود. این اعلام موضع سید محمد خاتمی در حالی است که در دوره ریاست جمهوری او ایران طبق معاهده سعدآباد به منظور اعتمادسازی و دستیابی به انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای طرح تعلیق کامل فعالیت‌های هسته‌ای خود را به اجرا گذاشت که این اقدام او همواره با انتقاد بخش‌هایی از حاکمیت روبرو شده است. مهران براتی تحلیلگر سیاسی در آلمان درباره موضع‌گیری تازه سید محمد خاتمی در قبال پرونده هسته‌ای ایران معتقد است
با تشدید تحریم‌ها نابسامانی‌های معیشتی، شغلی و اجتماعی در ایران روز به روز بیشتر بشه، در همچو حال و هوایی احتمال اینکه دوباره جنبش اعتراضی جون بگیره و به راه بیفته هست و به همین دلیل هم مدت هاست روی این مسئله درون نظام صحبت میشه برای مقابله با تحریم ها. در همچی شرایطی دوباره تشکیل یک دولت وحدت ملی به اصطلاح میان اصولگرایان، اصلاح طلبان و جناح‌های مختلف رژیم لازم تشکیل داده میشه. صحبت آقای خاتمی رو هم میشه به نوعی توصیه خودشون دید در این مسیر.
اما در همین زمینه علیرضا نامبر حقیقی تحلیلگر مسائل ایران در تورنتو کانادا معتقد است که موضع‌گیری سید محمد خاتمی سیاست تازه‌ای نیست و پیشتر هم او در قبال پرونده هسته‌ای ایران همین نظر را داشته است.
آقای خاتمی در واقع برای اعتمادسازی تعلیق را پذیرفت و در این حال هم نباید فراموش کرد که اون موقع دولت روز بوش فضایی ایجاد کرده بود که ایران سعی می‌کرد تنش‌زدایی کنه و دنبال صلح بود و به خاطر همین تعلیق را پذیرفت. تعلیق برای اعتمادسازی بود. ایران پروتکل رقیب هم عملاً اجرا کرد و قرار بود پرونده ایران در ظرف 6 ماه به صورت عادی به آژانس برگرده، ولی علیرغم همین کارا این صورت نگرفت. آقای خاتمی در واقع می‌خواد بگه رابطه ایران با آژانس، رابطه ایران با قدرت‌های 5+1 این مذاکرات موقعی موفق خواهد بود که خلاقانه باشه، مبتنی بر مسئولیت متقابل و اعتمادسازی متقابل باشه.
سید محمد خاتمی رئیس جمهوری ایران در بخش دیگری از سخنانش اظهار داشته که نظام را قبول دارد و جمهوری اسلامی می‌تواند پاسخگوی نیازهای جامعه باشد. در انتخابات اخیر مجلس شورای اسلامی که در اسفند سال گذشته برگزار شد، شرکت او در انتخابات با واکنش منفی جمعی از اصلاح طلبان روبرو شد. در بعضی از تحلیل‌هایی که از این اقدام رئیس جمهوری پیشین ایران شد، این گونه برآورد شد که این اقدام او زمینه سازی است برای ورود دوباره اصلاح طلبان در صحنه سیاست داخلی ایران. مهران براتی تحلیلگر سیاسی در آلمان معتقد است که سید محمد خاتمی همواره متعلق به نظام جمهوری اسلامی بوده است.
آقای خاتمی هیچگاه به جناح تند روتر اصلاح طلبان منتسب نبوده. ایشون همیشه مسئله حفظ نظام مورد نظرشون بوده و برای این حاضر به عقب نشینی در هر زمینه‌ای بودن. الان هم در این شرایط خطیر فکر میکنه که باید از خودش رفع اتهام بکنه، به این معنا که منتظر تشدید اوضاعه که دوباره جریان اصلاح طلبی رو با کمک ایشون راه بندازن. به همین دلیل این نوع موضع‌گیری ها از طرف ایشون به نظر من در هفته آینده تکرار خواهد شد.
اما در همین زمینه علیرضا نامبر حقیقی تحلیلگر مسائل ایران در تورنتو کانادا میگوید نگاه سید محمد خاتمی به مسائل خارجی نگاهی است ملی و ربطی به مسائل داخلی ندارد.
آقای خاتمی همیشه حوزه داخلی و حوزه خارجی رو جدا کرده. اینها ممکن نقدای جدی به دولت آقای احمدی نژاد مدیریتش در موضوعات مختلف داشته میشن، ولی در حوزه خارجی یک نگاه متفاوت دارن، نگاهش منفعت ملی و خب در اون نگاه منفعت ملی تفاوت پیدا میکنه بین سایی که به داخل دارن و طبیعی در اون دیدگاه بر مبنای اون موضوع صحبت میکنن. در صحبت آقای خاتمی در حوزه سیستمیالی ربطی به امتیاز
سایت ریاست جمهوری پیشین ایران که اظهارات سید محمد خاتمی را منعکس کرده، همچنین به نقل از او آورده که وی کشورهای غربی را متهم کرده که حاضر نیستند حقوق ایران را در عمل به رسمیت بشناسند.
گزارش همکارم رضا جمالی را شنیدید. به دنبال انتشار نامه نرگس محمدی، نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر از زندان زنجان، دو شخصیت سیاسی به این نامه واکنش نشان دادند. نرگس محمدی در نامه‌ای که اخیراً نوشته درباره ماجرای بازداشت خود، تنهایی در سلول‌های انفرادی، رنج و غصه یک مادر از دوری فرزندانش و بیماری جسمی خطرناکی که جانش را به خطر انداخته توضیح داده است. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم آفرین آسمی.
محمد ملکی اولین رئیس دانشگاه تهران پس از انقلاب اسلامی در واکنش به نامه نرگس محمدی نامه خطاب به او نوشته که در سایت‌های خبری منتشر شده است. محمد ملکی در این نامه به دادستان تهران هشدار داده که سرنوشت او و به گفته آقای ملکی اربابانش و آمرین و عاملین این ظلم‌ها سرنوشتی بهتر از شکنجهگران معروف ساواک نخواهد بود. محمد ملکی در این نامه نوشته دخترم نرگس فراموش نکن آقای جعفری دولت آبادی جای کسانی مانند اسدالله لاجوردی رئیس زندان اوین نشسته که در دهه 60 هزاران زندانی سیاسی را به دستور آیت الله خمینی از دم تیغ گذراندند و فاجعه بزرگ جنایت علیه بشریت را در تابستان 1367 به وجود آوردند. محمد ملکی در پایان نامه خود از عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران خواسته از سرنوشت ماموران ساواک عبرت بگیرد و از تمام مدعیان راستین دفاع از آزادی و حقوق بشر درخواست کرده به اعمال به گفته او خشونت‌آمیز و غیر انسانی حاکمان ایران علیه دیگراندیشان و زندانیان سیاسی عقیدتی و نرگس محمدی اعتراض کنند. به دنبال این نامه اسماعیل گرامی مقدم مشاور مهدی روبی از رهبران مخالفان در ایران در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه با اشاره به آنچه نرگس محمدی در نامه خود مطرح کرده نوشت نرگس محمدی مرتکب کدامین عمل مجرمانه شده که امنیت یک کشور را به خطر انداخته که او را زندانبانان این چنین بی‌رحمانه شکنجه و آزار می‌کنند. آقای گرامی مقدم نامه خود را با اشاره به سخنان اخیر صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران درباره عدالت و استقلال دستگاه قضایی آغاز کرده و نوشته اگر داور بی‌طرفی بخواهد دفاعیات شما را در استقلال دستگاه قضا به طور مصداقی تک به تک با پرونده‌های زندانیان سیاسی مقایسه کند دستگاه قضای مطبوع شما را در راستای موازین اسلامی نخواهد دانست. نرگس محمدی که به بیماری فلج عضلانی مبتلاست در زندان زنجان وضعیت مناسبی ندارد. او در نامه خود نوشته بود نوشتن برایم آسان نیست اما میگویم و مینویسم تا شاید دیگر برای هیچ طفلی تکرار نشود. من یک مادر دور از فرزندان و بیمارم. در همین حال آیت الله بیات زنجانی در پاسخ به استفتایی درباره دوری نرگس محمدی نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر نسرین ستوده وکیل زندانی و محمد صدیق کبودوند فعال حقوق بشر از خانواده ها و فرزندانشان گفته که ایجاد حائل و مانع بین مادران و فرزندان و خانواده ها غیر اخلاقی و از گناهان کبیر است.
این صدای رادیو فرداست. با صبحانه با خبر همراه هستید و امروز هم سه‌شنبه 13 تیر ماه نگاهی خواهیم انداخت به پیشخوان روزنامه‌های صبح امروز در تهران همراه با شهرام رفیع‌زاده. صبحتون بخیر آقای رفیع‌زاده.
صبح شما بخیر. درود بر شما و درود بر شنوندگان رادیو فردا.
آقای رفیع‌زاده به نظر میرسه در کنار همه خبرهای سیاسی و نظامی و گرانی دو خبر محجور مونده، یکی اعلام آمار 8 میلیونی منتظران ازدواج و دوم اینکه یک سوم قتل‌های رخ داده در کشور در حریم امن خانواده‌ها رخ دادن. شما بر روی صفحه اول روزنامه‌های تهران چه خبرهای جذابی دیدین؟
امروز علاوه بر این خبرایی که شما گفتین که به ترتیب در روزنامه تهران امروز و اعتماد منتشر شدن، روزنامه رسالت در تیتر یکی خودش خبر داده از قول وزیر کشور که آقای احمدی نژاد کمیته کنترل بازار تشکیل داده و قرار است وزارت کشور و استانداری ها هم در نظارت بر بازار دخالت بکنن. روزنامه اعتماد عکسی که خودش رو اختصاص داده به آقای هادی خامنه‌ای، برادر آقای علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی و البته چهره‌ای که به اصلاح طلبان بیشتر نزدیک تا اصولگرایان. آقای هادی خامنه‌ای به نوشته روزنامه اعتماد گفته که تا شرایط مناسب نباشه اصلاح طلبان به انتخابات باز نخواهند گشت و البته ایشون تاکید کرده که برای اصلاح طلبان بدنی اجتماعی و نظر مردم مهمتر از بازگشت به قدرت است. روزنامه شرق هم عکسی یکی خودش رو به آقای غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه اختصاص داده و از قول ایشون نوشته که آماده هستیم در قوه قضاییه برای اینکه با برهم زنندگان نظم اقتصادی برخورد بکنیم. و البته روزنامه شرق در ستون سمت چپ خودش گزارشی منتشر کرده درباره شهریه 2 تا 8 میلیون تومانی مدارس غیر انتفاعی. روزنامه ابتکار هم در تیتر یک خودش طرح ضد تحریمی نمایندگان مجلس نهم رو مورد توجه قرار داده و خبر داده که 100 عضو مجلس طرح دو فوریتی را امضا کردن برای بستن سنگ هرمز در قبال تحریم‌های نفتی. و روزنامه کیهان هم در صفحه یک خودش رزمایش موشکی سپاه پاسداران رو پاسخی به تهدیدها و تحریم ها توصیف کرده.
با سپاس از شهرام رفیع‌زاده. اما آقای رفیع‌زاده، در بخش سوم صبحانه با خبر بار دیگر با شما خواهیم بود تا این بار از صفحات میانی روزنامه های ایران برای ما مطالبی رو نقل کنید.
به رادیو فردا گوش میکنید.
وزارت بهداشت جمهوری اسلامی رسماً اعلام کرد 8 میلیون جوان ایرانی در انتظار ازدواج هستند. رئیس دفتر سلامت جمعیت خانواده و مدارس وزارت بهداشت با ابراز نگرانی از افزایش سن ازدواج در کشور گفته که دولت باید مسئله مسکن و اشتغال رو حل کنه و خانواده ها هم باید از نظر فرهنگی و عاطفی کمک کنند تا این 8 میلیون جوان ازدواج کنند. اما به نظر شما چه عواملی سبب افزایش سن ازدواج در ایران شده و اصلا آیا ازدواج راهیه برای کاستن از معضلات اجتماعی؟ میتونید نظراتتون رو با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. 2042-02-2112-2112 شماره پیامگیر ماست و 2420-603-8741-50 شماره یه که میتونید برای ما پیامک یا اسمس بفرستید. به پایان بخش اول صبحانه با خبر رسیدیم. تا ساعت 7:30 دقیقه بامداد با ترانه نازنین عاشق از نوشافرین همراه ما بمانید.
پریدارم بیا که تازه تازه رویا رو به بازار می
ساعت 7:30 بامداد به وقت تهران با صبحانه با خبر با شما هستیم. با شما که همچنان در ایران تابستانی داغ رو می‌گذرونید. اهواز همچنان با 48 درجه سانتیگراد گرم ترین و تبریز 16 درجه خنک‌تر با 32 درجه سانتیگراد از خنک‌ترین شهرهای ایران است. اگر در همین لحظه به جمع شنوندگان ما پیوستید، به شما صبح بخیر میگم و ازتون میخوام که همراه با شاهین بشیری باشید و سرخط خبرهای صبح امروز.
با سلام دوباره، مذاکرات هسته‌ای کارشناسان ایرانی و گروه 5+1 روز سه‌شنبه در استانبول آغاز می‌شود. یک نماینده مجلس از تدوین طرحی برای مسدود کردن تنگی هرمز در پاسخ به تحریم‌های غرب خبر داد. مقام‌های مختلف پاکستانی برای بررسی بازگشایی راه‌های تدارکاتی نیروهای ناتو تبادل نظر می‌کنند. تعدادی از سربازان سوریه به ترکیه پناهنده شدند. میت رامنی نامزد جمهوری‌خواه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا به اسرائیل سفر می‌کند. جمعی از استادان ایرانی اظهارات ضد یهودی محمدرضا رحیمی را محکوم کردند. هواپیماهای جنگی ترکیه مخفیگاه‌های افراد پکاکا در شمال عراق را بمباران کردند. کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل از شورای امنیت خواست مأموریت ناظران در سوریه را تقویت کند. رئیس کل بانک مرکزی میگوید هیچ برنامه‌ای برای افزایش نرخ مرجع دلار نداریم. وزیر امور خارجه ایران در مورد مذاکرات هسته‌ای میگوید ایران از تقابل استقبال نمی‌کند. 4 تن از کارکنان دادگاه بین‌المللی لاهه که در لیبی بازداشت شده بودند آزاد شدند.
با سپاس از همکارم شاهین بشیری. معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی نیروی انتظامی میگوید 1/3 قتل‌ها در ایران توسط بستگان صورت میگیرد که در این میان به گفته او قتل زن توسط شوهر بیشترین آمار را به خود اختصاص میدهد. همکارم فرین عاصمی در این باره با شهلا عزازی جامعه شناس استاد دانشگاه و پژوهشگر گفتگو کرده و ابتدا از او پرسیده که این آمار چقدر واقعی و نگران کننده است. شهلا عزازی:
این آمار داره به ما نشون میده که مسئله خشونت در ایران مسئله خیلی مهمیه و برای اولین بار دارن بهش توجه میکنن. من خیلی شک و تردید در این ندارم که این درصد واقعیت هست، برای اینکه تقریبا تو تمام کشورهایی که آمارشون وجود داره درصد خشونت‌های خانوادگی بیشترین درصد در کل خشونت‌هایی که تو اون جامعه اعمال میشه. ما توی ایران هم اگر آمار رو نگاه کنیم میتونیم متوجه بشیم که معمولا خشونت ها که اصلا تفکیک نشده که آیا بین زن و مرد هست، رابطه خانوادگی چیست و نوع خشونت چیست، فقط به عنوان پرونده هایی که ضرب و جرح منتهی شده بودند درصد خیلی بالایشون پرونده هایی هستن که خشونت بین افراد پیشاوند با هم صورت گرفت.
خانم عزازی، بیشتر این قتل‌ها قتل زن‌ها توسط شوهرانشون بوده. دلیل این خشونت‌های خانگی و قتل‌های خانوادگی چی میتونه باشه؟
ببینید، این خشونت‌ها وقتی به قتل منجر میشه نباید دلیل خاصی رو ما دنبالش بگردیم، هرچند که طبقه‌بندی‌هایی میشه صورت گرفت که مثلا حسادت، اخلاق بد زنه یا خیلی چیزهای دیگه، اما این مسائل اونقدر مهم نیستند که اینکه اصولا فرا گرفته شده که مشکلات خانوادگی رو از هر نوعی که میخواد باشه به جای اینکه از راه‌های منطقی و راه‌های قابل قبول حل کنند دست به خشونت میزنند و این خشونت وقتی که به هر حال به عنوان عادت افراد در نظر گرفته میشه، اوج این هم که قتل میتونه در روابط خانوادگی هم صورت بگیره.
شما فکر میکنید که چطور میشه از قتل‌های خانوادگی جلوگیری کرد؟
راه‌های جلوگیریش رو که سالها دارن تکرار میکنند، به هر حال از قربانیان خشونت محافظت بشه، برای اینکه بعیده که اولین بار که خشونت در خانواده صورت میگیره به قتل بیانجامد، بلکه این کتک زدن ها هست که به قتل هم میتونه بیانجامد. از کسانی که تحت کتک خوردن هستند حمایت بشه، نمونه هاش خانه های امنه یا اینکه از طریق قوانین مجرم خشونت که اونم در ابتدا کتک زده مجازاتش تشدید بشه و بعد از لحاظ مددکاری خانواده ها مورد حمایت قرار بگیرند که ببینند مشکلشون چه، و آخرین کاری که میشه کرد که باز هم در اون زمینه خیلی کم کاری شده، حساس سازی جامعه هست.
خانم اعزازی، قانون چقدر از کسانی که تحت خشونت خانگی قرار میگیرند حمایت میکنه و اصولا قانون چه نقص هایی داره در این باره؟
کمبودهایی که قوانین وجود داره خیلی زیاد هست. در کل میتونم بگم که آن در درون خانواده تحت خشونت طبقه بندی میشه، مسئله‌ای که در حوزه خصوصی داره صورت میگیره بین دو نفر که با هم در رابطه خانوادگی قرار دارن و با هم زندگی میکنند، و برای رسیدگی به این مورد باید قاضی و قوانین نوع دیگری رفتار داشته باشد. و خب متاسفانه دقیقاً به هم صورت که دو نفر در خیابون ناآشنا با هم دچار کتککاری میشند، قانون همون قانون برای زن و شوهر هم صدق میکنه. فقط مجازات در این مورد کفایت نمی کنه، بلکه از راه های مشاوره، حمایت و مددکاری باید مشخص بشه اصلا چرا به این مرحله رسیدن. فقط مجازاتش، فرستادنش مثلا به زندان یا وادار کردنش به پرداخت دیه و بعد برگشتن اون مرد به همون خونه که زنش زندگی می کنه و تهدیدهایی که شوهر دوباره زن خودش رو می کنه، عملا چاره ساز نیست.
شهلا اعزازی به پرسش‌های همکارم فرینه آسمی پاسخ می‌داد. اداره ثبت احوال استان تهران گزارش کرده که در سال 90 75 مورد ازدواج کودکان زیر 10 سال در این استان به ثبت رسیده. همچنین نزدیک به 4000 دختر و پسر 10 تا 14 ساله هم پای سفره عقد نشستند. همکارم رضا جمالی در گفتگو با مهرداد درویش‌پور، جامعه شناس در سوئد، نخست از او درباره آسیب‌های ازدواج در سنین پایین برای کودکان و جامعه پرسیده است. مهداد درویش‌پور:
نخست اینکه ازدواج در سنین زیر سن قانونی مستقیما نوعی تجاوز به کودک تلقی میشه و این هر نوع رابطه جنسی فرق هم نمی کنه مرد یا زن باشه، ولی به ویژه دختران بیشتر در معرض این آسیب قرار می گیرند و این در روح روان اون کودک تا عمر داره تاثیر بسیار منفی میذاره. علاوه بر اون، ازدواج در سنین پایین و در سنین کودکی به این معنی که کودک در حالی که باید دوره خردسالی خودش رو و یا دوره نوجوانی خودش رو با پویایی، با کنجکاوی، با تجربه، با تحصیل مسیر خودش رو به تدریج پیدا کنه، در قفس یک رابطه خانوادگی قرار میگیره که این مانع از رشد دماغی و رشد فکری اون میشه و از هر منظری که شما حساب کنید، از منظر رشد اجتماعی، از منظر کاریر و ارتقای مقام، از منظر عاطفی، از منظر جنسی، اساسا این یک تجاوز به روح و روان کودکان و نوجوانانی است که زیر این سن به ازدواج کشیده میشن.
آقای درویش‌پور، نه در قوانین ایران و نه در احکام فقهی اسلامی، اون فقهی که در ایران جاری هست، منعی برای ازدواج در سن پایین وجود نداره. به نظر شما چه نهادی و یا مقامی میتونه برای حل این مشکل دخالت کنه؟
اساسا باید مجلس قوه مقننه و قضاییه در این زمینه اقدام بکنه و بعد قوه مجریه هم تابعش باشه.
طبق آمار ارائه شده از سوی ثبت احوال در ارتباط با ازدواج کودکان زیر 10 سال، این میزان ازدواج در مناطق روستا و قومی ایران رخ نداده، بلکه در استان تهران رخ داده، استانی که از بیشترین امکانات آموزشی بهره میبره.
تهران درستی شهر صنعتی، اما در این حال شهر در محاصره روستاها قرار گرفته. به نوعی ترکیب و بافت حاشیه‌نشینی و روستایی در این شهر بسیار بالا اومده. چنین نیست که همه کسانی که در تهران زندگی میکنند ضرورتاً فرهنگ شهرنشینی بالایی رو دارند. نکته دوم، شکاف طبقاتی که در جامعه افزایش پیدا میکنه، بسیاری از والدین احساس میکنن نمیتوانن هزینه کودکانشون رو و به ویژه دخترانشون رو تقبل بکنن و سعی میکنن با ازدواج های زود هنگام به اصطلاح از یک نانخور بیشتر خلاص بشن و بنابراین ردپای فقر طبقاتی در این گسترش ازدواج های خردسالان و نوجوانان بسیار برجسته است. نکته سوم، وقتی یک حکومتی خودش مبلغ ازدواج های زودرس هست، فقهی رو دنبال میکنه که اساسا مشروعیت میبخشه به اون سنت ها، این سیاست، این طرز تلقی خودش رونق میبخشه که به خصوص در شهرهای بزرگی نظیر تهران که کنترل اتفاقا این شهر توسط حکومت دینی بسیار شدیدتر هست، نوعی روی کرد به این ازدواج های خردسالان و نوجوانان افزایش پیدا بکنه. گسترش ناهمجاری های اجتماعی، گسترش فقر طبقاتی، و گسترش جمعیت روستایی در شهر تهران سه عاملی است که با تشویق سیاست فقهی جمهوری اسلامی ایران دست به دست هم داده و باعث شده که این ناهنجاری اجتماعی به این شکل گسترده در جامعه رشد پیدا بکنه.
سازمان یونسکو روز یکشنبه اعلام کرد مسجد جامع اصفهان و گنبد قابوس در شهر گنبد کاووس را دو عنصر از میراث فرهنگی جهان می‌داند. همکارم آزاده اسدی با بیژن روحانی، کارشناسی میراث فرهنگی و عضو ایکوموس شورای بین‌المللی ابنیه و محوطه‌ها، ابتدا درباره ویژگی‌های این دو بنا در ایران گفتگو کرده است.
مسجد جامع اصفهان و گنبد قابوس در حقیقت دو تا از آثار خیلی شاخص معماری ما هستند. یونسکو در حقیقت به دو تا ویژگی توی معماری این مسجد اشاره کرد و اون رو پذیرفت. یکی معرفی الگوی چهار ایوانی توی معماری ایرانی که بعد به تقریبا الگوی ثابت بسیاری از مساجد توی ایران تبدیل میشه، و یکی هم پیشرفت در شیوه های گنبد سازی به خصوص در گنبد نظام الملک این مسجد. گنبد قابوس هم که یک برجه که در استان گلستان الان واقع شده، یک شاهد زنده ای از تحولات مهندسی و ریاضیات توی ایران، بخاطر اینکه میدونید یک برج بسیار مرتفعیه که ساختنش در اون زمان دشوار بوده، یک معماری بسیار خالص رو به نمایش میگذاره و از اون مهمتر چون در حقیقت یک برج آرامگاهه، به نمونه و الگویی برای تعدادی از برج آرامگاه ها چه توی ایران، چه توی آناتولی و چه توی آسیای مرکزی تبدیل میشه.
تعداد آثار فرهنگی ایران که توی یونسکو ثبت شدن با این دو اثر گویا به 15 عدد میرسه. بین این 15 مورد آیا هیچ موردی وجود داره که دوچار مشکل شده باشه؟ مثلا توی دوران مرمت یا نگهداریش از استانداردهای مورد نظر یونسکو فاصله گرفته باشه؟
بله، ببینید وقتی یک اثری ثبت میشه، همونطور که گفتید باید یک سری ضوابطی رو رعایت بکنه که اون ارزش‌هاش همیشه ثابت و پابرجا بمونه. از ثبت تعدادی از آثار ایران هم توی این فهرست چند سالی میگذره و توی این مدت بعضی از اونها مشکلاتی براشون پیش اومده. به عنوان مثال سازه های آبی شوشتر که چند سال پیش ثبت شد، بلافاصله یکی از اجزای این مجموعه بزرگ که یک پل بود، بخشی از اون فرو ریخت و تا به حال همین مشکل پا برجا مونده. در مورد میدان نقش جهان هم که جزو اولین آثاری بود که ایران ثبت کرد، همون سال 1358 یا 1979، بحث این که اگر متروی اصفهان بخواد از اون زیر عبور بکنه ممکنه آسیب هایی رو به این میدان بزنه. البته مقامات قطار شهری اصفهان گفتن که اگر هم بخوایم این کارو بکنیم، رضایت یونسکو یا میراث فرهنگی رو جلب میکنیم و به هر حال این هنوز قطعی نیست.
بنابراین اونطوری که شما میگید فقط داشتن ویژگی های هنری و فرهنگی و فقط توی این فهرست رفتن مهم نیست، پروسه ماندن توی این فهرست هم خیلی اهمیت داره، درسته؟
دقیقاً. ببینید خیلی وقت‌ها نه فقط ایران بلکه خیلی از کشورها از ثبت ممکنه بخوان به عنوان فرض کنید پرستیژ استفاده کنن، ولی بعد از اون اتفاقی که توی نحوه حفاظت و مدیریت قرار برای این آثار بیفته به عقیده من مهمتر از ثبت اوناست. ثبت کردن خالی بدون اینکه بعد شما برنامه های علمی و دقیق برای حفاظت از اون داشته باشید، به خودی خود دردی رو دوا نمی کنه.
با توجه به این موضوعی که شما بهش اشاره کردید، در صورت دچار مشکل شدن این آثار، آیا یونسکو میتونه این موارد رو از فهرست خودش خارج کنه یا به هر حال یه تغییری تو این فهرست بده؟
بله، ببینید یونسکو یه فهرست دیگه ای داره به نام فهرست آثار در خطر. اگر به هر دلیل بخشی از اون اثر یا کل اون اثر در خطر بیفته، یونسکو ابتدا میاد اون رو در این فهرست میراث در خطر قرار میده که توجه بیشتری بهش جلب بشه یا اون کشور فرصت داشته باشه اون تهدید رو برطرف کنه یا اجماع جهانی یا کمک‌های جهانی بهش جلب بشه. اگر اون خطرها برطرف نشه و از طرف دیگه باعث بشه که اون اثر کل ارزش‌هایی رو که داشته از دست بده، یونسکو میتونه اون رو از فهرست میراث جهانی خارج کنه. کما اینکه یکی برای کشور آلمان این اتفاق افتاده و یکی هم برای عمان.
بیژن روحانی به پرسش‌های همکارم آزاده اسدی پاسخ می‌داد. و در ادامه بخش دوم صبحانه با خبر با همکارم فریبرز غریب دنیای ورزش امروز 13 تیر ماه را مرور می‌کنیم.
دنیای ورزش.
بعد از تعلیق فدراسیون قایقرانی ایران که هفته گذشته از سوی فدراسیون جهانی این رشته صورت گرفت، ورزش ایران طی یکی دو روز گذشته شاهد تنش دیگری در رشته تیراندازی بود. میلاد وزیری و زهرا دهقان دو کماندار ایران که سهمیه المپیک را گرفته بودند، دو روز پیش در نامه‌ای از مسئولان فدراسیون خواستند که سرمربی آنها را عوض کنند و در اعتراض به این موضوع تمرینات تیم ملی را ترک کردند. فدراسیون هم بلافاصله دو کماندار دیگر را جایگزین آنها کرد. میلاد وزیری در گفتگو با سیما در این باره گفته که شجاعی سرپرست فدراسیون تیراندازی از سادگی آنها استفاده کرده و گفته در نامه اعتراضی آنچرا که من میگویم بنویسی.
آقای شجاعی متأسفانه ما حالا از سادگی ما از صداقت ما سوء استفاده کردن و گفتن که مطلبی که من میگم بنویسی، یعنی ایشون به ما دیکته کردن و ما نامه نوشتیم.
شجاعی سرپرست فدراسیون تیراندازی هم درباره این دو کماندار المپیکی گفته
هم هرشنوی نداشتن از سیستم فنی ما، هم بی‌حرمتی می‌کردن در مسابقه‌هاشون در حین تمرین در اردوهای برون مرزی. حتی
زهرا دهقان کماندار ملی پوش ایران نیز در گفتگو با سیما تایید کرد که نامه اعتراض را با اجبار سرپرست فدراسیون تیراندازی نوشته است.
اون نامه‌ای که ما مکتوب کردیم به اجبار آقای شجاعی.
کمیته فنی اتحادیه فوتبال اروپا یوفا آندرس اینیستا هافبک تیم اسپانیا را به عنوان بهترین بازیکن یورو 2012 انتخاب کرد. اینیستا با به نمایش گذاشتن بازی‌های فنی و ارسال پاس‌های مؤثر نقش بسزایی در گلزنی اسپانیا و در نهایت قهرمانی این تیم داشت. کمیته فنی یوفا همچنین 23 بازیکن برتر یورو 2012 را انتخاب کرد که در این بین اسپانیا با 10 نماینده بیشترین بازیکن را در این فهرست دارد. اعضای تیم فوتبال اسپانیا عصر دیروز در میان استقبال هزاران تن از هواداران خود وارد شهر مادرید شدند. به گزارش خبرگزاری مهر، اختلاف مسئولان فدراسیون فوتبال با مسئولان صدا و سیما بر سر دریافت حق پخش تلویزیونی بازی‌های فوتبال شاید منجر به عدم پخش زنده مسابقات لیگ برتر شود. خبرگزاری‌های داخلی گزارش دادند یک کشتیگیر فرنگی کار ایران که از او با نام بقاف یاد شده و مدال طلای بازی‌های آسیایی گوانگجوی چین را در کارنامه دارد، در کرمانشاه یکی از اهالی بومی منطقه بیستون را با سلاح شکاری به قتل رسانده است. و در ادامه مسابقات تنیس ویمبلدون روز گذشته در بخش زنان یک شگفتی رقم خورد که طی آن ماریا شاراپووای روس برترین تنیسباز زن جهان در دو ست 6-4 و 6-3 مغلوب زابین لیزیسکی تنیسباز آلمانی شد و از گردونه رقابت‌ها کنار رفت. فنی برز قنی، رادیو فردا.
سه‌شنبه 13 تیرماه 1391. اگر از همین الان به جمع شنوندگان ما پیوستید، بهتون صبح بخیر میگم و با هم همراه هستیم با علی ناظمی و خبرهای موسیقی صبح امروز. صبحتون بخیر آقای ناظمی.
صبح بخیر بهتون سلام میکنم، همچنین سلام و صبح بخیر میگم به همه شنوندگان برنامه صبحانه با خبر.
آقای ناظمی، به نظر میرسه که بالاخره حضور هنرمندان سینما و ورزشکارا در حوزه موسیقی واکنش‌هایی رو هم به همراه داشته و گویا آقای همایون خرم در این مورد مسائلی رو مطرح کردن.
درسته، راجع به مسئله گرایش بازیگران هست داده، گفته که میتونه امری عادی باشه، میگه که میتونه اشکالی نداشته باشه، چون که به نظر همایون خرم که خودش یک آهنگسازه، یک نوازنده برجسته است، میگه که هنرمندان رشته های دیگه خب دوست دارن تمایل طبیعیشونه که خودشون رو در عرصه های دیگه امتحان کنن و بین هنرهای مختلف همیشه پلی بزنن، اما دستش رو به یه مسئله گذاشته، گفته که اگه بخوان این رو به عنوان یک عاملی برای رسیدن به اشتهار استفاده کنن، به نظرش کار پسندیده ای نیست و گفته که ترجیح میده بازیگرانی به خوانندگی رو بیارن، به موسیقی رو بیارن که لااقل استعداد داشته باشن و عشق و علاقه به این کار داشته باشن، چون به قول همایون خرم که خودش سازنده یکی از بزرگترین و به یادموندنی ترین آهنگ های تاریخ معاصره، عشق و علاقه است که هنر موسیقی رو به جلو میرونه.
پس با هم به ترانه ای از خانم پروین که آهنگ و تنظیم اون رو آقای همایون خرم انجام دادن گوش میکنیم، قوقای ستارگان.
شب در سر شوری دارم،
امشب در دل نوری دارم، باز امشب در اوج آسمانم، رازی باشد با ستارگانم، امشب یک سر شوق و شورم از این عالم گویی دورم. امشب یک سر شوق و شورم از این عالم گویی دورم.
آیه ناظمی، به نظر میرسه که علی‌رغم این که حالا پیش از این هم گفتیم که هنرمندان سینما و ورزشکارا دارن به سمت موسیقی رو میارن، اما خود کسانی که دست در کار موسیقی هستن چندان راضی نیستن از این بازار و از جمله عبدالحسین مختابات، خواننده موسیقی سنتی ایران، واکنش‌هایی داشته نسبت به بازار کساد موسیقی ایرانی.
بله، عبدالحسین مختابات مدتیه که تلاش میکنه آلبوم جدیدش رو منتشر کنه، اما به ادعای خودش هنوز حامی مالی پیدا نکرده و میگه که حامیان مالی از خصوصا از بخش خصوصی خیلی تمایلی ندارن که در بازار موسیقی سرمایه گذاری کنن، چون که به نظر اونها احتمالاً این صنعتی نیست که سودده باشه و بازدهی بالا داشته باشه و به نظر عبدالحسین مختابات تو وضع موجود عملا تهیه کنندگان خصوصی به کار تمایل ندارن و به این ترتیب کارهای فاخر بیرون نمیاد. ما میدونیم که توی ایران تهیه کنندگان خصوصی مستقل بودن که خیلی حامی کارهایی بودن که اسمشو میشه کارهای فاخر گذاشت و به نظر میسه تمایل تهیه کنندگان به سمتای موسیقی پاپ رفته، موسیقی که میتونه تو تیراژهای بالاتر به فروش برسه و امثال مختابات خب میتونن شاکی باشن.
با هم به ترانه شکوه کاری از عبدالحسین مختابات گوش میدیم.
ناظمی، مثل اینکه پای خواننده‌های آمریکایی به جرم و قتل و جنایت هم باز شده. برای ما از دستگیری یک خواننده از گروه راک آمریکایی در جمهوری چک بگید.
بله، یک خواننده با گروه لمب آف گاد، یک گروه آمریکایی هوی متال، دستگیر شده در پراگ به واسطه اینکه دو سال پیش در همین شهر وقتی که گروه اجرا داشته یک پسر 19 ساله رو از روی صحنه هل داده و این پسر وقتی که سرش به کف زمین خورده دچار جراحت شده و سریعاً درگذشته. پلیس این خواننده رو دستگیر کرده، خواننده 41 ساله ایه. گروهی هم که براش میخونه گروهی بودن که در موج جدید موسیقی هوی متال آمریکا توی این 20 سال اخیر جز پیشگامان بودن. با این حال به نظر میرسه که خواننده نه تحت تاثیر مواد مخدر یا الکل بوده باشه و در هوشیاری کامل به سر میبرده وقتی که دست به این کار زده و به جرم قتل غیر عمد فعلا دستگیر شده و احتمالاً ممکنه تا 10 سال در زندان‌های چک سر ببره.
و آقای ناظمی، یک بار دیگه سه‌شنبه است و تازه‌های موسیقی، از بازار امروز موسیقی به جهان برای ما بگید.
هفته دوم تابستون هم طبق معمول آلبوم‌ها و ترانه‌های متنوعی وارد بازار شده و لیستشون خیلی بلند بالاست. اما در این بین من به یک گروه اسکاتلندی، یک گروه مستقل برخوردم که چهارمین آلبومشون رو منتشر کردن. این گروه اسمشون هست ویو. گروهی هستند که 6 سال فعالیت می‌کنند و از همون ابتدای فعالیتشون مشهور شدن. اونها سال 2006 یعنی 6 سال پیش آلبوم اولشون رو دادن و سال بعدش نامزد جایزه مرکوری، جایزه معتبر موسیقی شدن. به آهنگ صبر کن از آلبوم جدیدشون به نام چیکی فور ا ریزن گوش بدیم. Screen that you